أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در نقطه رابعه از بحث اجزاء که مفروض در بین اینی که اماره قائم شده است در مقام تحقق جزء شرط متعلق تکلیف با فرض اینکه در حجیت اماره که علی نحو سببیت حجت هست یا علی نحو طریقیت حجت هست شک داریم، احراز نشده است احد الطرفین را، احراز نکردیم احد الطرفین را. مرحوم آخوند در این نقطه رابعه فرموده بودند که باید تفصیل بدیم بین وجوب الاعاده و وجوب القضا. اگر کشف خلاف در وقت شده است اعاده واجب میشه، ولی اگر کشف خلاف بعد از وقت بشه قضا واجب نیست. برای با توجه به این که برای وجوب اعاده در موارد کشف خلاف در وقت در مجموع سه وجه وجود داره که دو وجه از اینها در کلام مرحوم آخوند ذکر شده، یه وجه سومی هم بود. وجه اول استصحاب عدم اتیان به ما هو مسقط لتکلیف بود. وجه دوم که اینم در کلام مرحوم آخوند ذکر شده بود قاعده اشتغال بود. وجه سوم هم که مرحوم آشکوری متعرض شدن علم اجمالی به وجود تکلیف که مردد هست به معتی و به بر طبق اماره تعلق گرفته یا به واقع تعلق گرفته که هنوز انجام نشده. با توجه به اینکه سه تا وجه برای وجوب اعاده در موارد کشف خلاف در وقت وجود داره، اگر کسی بخواهد وجوب الاعاده را نفی بکنه باید به این ستا وجه اشکال بکنه، این ستا وجه را تمام ندونه، صحیح ندونه. آیا این وجوه ثلاثه تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم آقای خویی متعرض قاعده اشتغال و اون علم اجمالی شده فرمودن که اینجا نه از جهت قاعده اشتغال و نه از جهت علم اجمالی حکم به وجوب اعاده نمیشه. اشکال ایشون به جریان قاعده اشتغال در محل بحث این بود که اینجا این موارد مجرای قاعده اشتغال نیست، چون قاعده اشتغال در جایی جاری می شود که تکلیف، تعلق تکلیف و عمل خاص و اشتغال ذمه به اون عمل معلوم باشه و شک در سقوط تکلیف متعلق به اون عمل پیدا بشه. قاعده اشتغال در اون موارد جاری میشه، ولی در محل بحث اینطور نیست که تعلق تکلیف و عمل خاص معلوم باشه، چون اگر حجیت امارات از باب سببیت باشه ذمه مکلف فقط مشغول شده است به معدای اماره، نسبت به واقع ذمه مکلف مشغول نشده. بله اگر اماره علی نحو طریقیت حجت باشه معدای اماره متعلق تکلیف نیست، متعلق تکلیف همون واقع هست که هنوز انجام نشده. پس در این موارد که شک داریم علی نحو سببیت حجت هست یا علی نحو طریقیت و کاشفیت، اصل تعلق تکلیف به واقع محرز نیست. و وقتی اصل تعلق محرز نباشه اینجا جای قاعده اشتغال نیست، اینجا جای قاعده براءته، اصل جاری در اینجا براءت هست. اشکال مرحوم آقای خویی به جریان قاعده اشتغال که مرحوم آخوند فرموده بودند اشکالشون این بود. ولی نسبت به این اشکال در جلسه قبل بیان شد که این اشکال وارد نیست، این اشکال جواب داره. جوابش اینه که ولو اماره علا نحو سببیت حجت باشد، ولی اینطور نیست که اگر در بعضی از وقت اماره قائم شده باشه و در بعضی دیگر کشف خلاف شده باشه، متعلق تکلیف خصوص معدای اماره باشد، حتی علا نحو سببیت متعلق تکلیف خصوص معدای اماره نیست، بلکه متعلق تکلیف جامعه بین واقع که لم یأت به المکلف و معدای اماره هست که عطا به المکلف. اینطور نیست که تعلق تکلیف به واقع محرز نباشه، مشکوک باشه، نه، تکلیف به واقع تعلق گرفته، چه اماره علا نحو سببیت حجت باشه، چه اماره علا نحو طریقیت، تکلیف به واقع تعلق گرفته. منتها بنابر یک تقدیر که تعلق که حجیت اماره علا نحو طریقیت باشه، واقع به خصوصی معینا متعلق تکلیفه، بنابر حجیت اماره علا نحو سببیت واقع به خصوصی متعلق تکلیف نیست، جامعه بین واقع و که همین نماز مثلا در مثال صبح نماز در لباس طاهر واقعی و معدای اماره، جامعه بین این دو متعلق تکلیف. پس اینطور نیست که تعلق تکلیف به واقع، اصل تعلق تکلیف به واقع غیر معلوم باشه، مشکوک باشه، تا مرحوم آقای خویی اشکال بفرماید که اینجا جای قاعده اشتغال نیست. این اشکال مرحوم آقای خویی به قاعده اشتغال که در کلام مرحوم آخوند اومده، این اشکال وارد نیست. صحیح در اشکال به جریان قاعده اشتغال در امثال این مقام اینه که در این موارد ولو تعلق تکلیف به واقع معلوم هست و شک در سقوط تکلیف هست، ولی اینطور نیست که هر شک در سقوطی مجرای قاعده اشتغال باشد. اون شک در سقوط تکلیفی مجرای قاعده اشتغال هست که به لحاظ تعلق تکلیف و حدود تعلق تکلیف و دائره متعلق تکلیف شک وجود نداشته باشه. ولی اگر شک در سقوط برگرده به شک در مقدار تعلق تکلیف، اگر شک به اونجا برگرده، به دائره تعلق تکلیف برگرده، ما در حدود متعلق تکلیف شک داشته باشیم، در اون شک در حدود متعلق تکلیف اگر اصل جاری بشه دیگه با اون مشکل حل میشه دیگه، بعد به لحاظ مقام امتثال و سقوط شک در اونجا دیگه قاعده اشتغال نداره. محل بحث از این قبیله، چون در محل بعض ولو شک در سقوط تکلیف داریم، شک در این داریم که مسقط تکلیف انجام شده یا انجام نشده، ولی این شک در سقوط تکلیف ناشی از این هست که تکلیف به چه چیزی تعلق گرفته. با توجه به این که در مرحله تعلق تکلیف شک در این هست که آیا تکلیف به خصوص واقع تعلق گرفته یا به جامعه بین واقع و معدای اماره که در زمان وجود الاماره، در زمان قیام الاماره مکلف او رو انجام بده، چون شک به لحاظ حدوث و تعلق به اینجا برمیگرده که آیا متعلق تکلیف جامعه هست یا فرد یا حسه و خصوصیت هست، در این مورد اصلی که جاری می شود براءته. تعلق تکلیف به جامعه ثقل نداره ولی تعلق تکلیف به خصوصه و تعین متعین و معین فقه داره، مثل بقیه موارد دوران عام در اقل و اکثر ارتباطی که نسبت به اون حصه مطلقه قرائت جاری نمی شود، نسبت به قسمت مقید طرف مقید قرائت جاری می شود. اینجا هم همینه، اینجا قاعده اشتغال جاری نمی شود، چون شک به ناحیه حدوث تکلیف می رسد و شک در حدوث هم موردم از موارد دوران الان بین تعلق تکلیف به جامع یا خصوصیت هست. پس اینطور نیست که اینجا مجرای قاعده اشتغال باشه، پس قاعده اشتغال در اینجا جاری نمی شود، نه به خاطر اینکه اصل تعلق تکلیف به واقع معلوم نیست، نه به خاطر اینکه مورد از موارد تعلق دوران الان بین تعلق تکلیف به جامع و خصوصیت، یا به تعبیر دیگر دوران الان بین تعیین و تخییر، که در شق تخییر متعلق تکلیف جامع هست، در شق تعیین متعلق تکلیف حس و خصوصیت هست. تعبیر عبارت اجازه در عبارت مروری خوبی بود که بنابر سببیت تکلیف فقط به معدای اماره خورده است، لا واقع له غیر از این، غیر از این واقع دیگه نداره. فرموده بنابر سببیت، فرموده قاعده اینجا قاعده اشتغال جاری میشه، چون ما نسبت به تعلق تکلیف به واقع احراز نکردیم. عبارات مصفا واضحه در اینجا که اصلا تعلق تکلیف به واقع محرز نیست، اصل تعلق تکلیف به واقع مشکوکه. اگر سببیت رو قائل شدیم، بنابر سببیت تکلیف به واقع تعلق نگرفته، به خصوص معدای اماره تعلق گرفته. فرمایش من مارو خوبی این بود. بله که میگم با فردی اینکه در این موارد این با توجه به اینکه کشف خلاف در وقت شده، حتی از مسئله کشف خلاف در وقت هم اگه کسی یعنی این جهت رو هم اغماز بکنیم، قطع نظر بکنیم، در همین مواردی که دلیل بر شرطیت طهارت لباس برای نماز قائم شده، لا صلاة الا بطهور، میگه نماز باید در لباس طاهر باشه. اونایی که قائل به سببیت هستن نمیگن که فقط نماز با لباسی که اقامه اماره بر طهارت او قائم شده فقط او متعلق تکلیفه، نه، اونا میگن که اونا هم قبول دارن که نماز در لباس طاهر واقعی هم متعلق تکلیفه، نماز در لباس طاهر واقعی هم متعلق تکلیفه، منتها همونطور که مکلف اگر او رو انجام بده معمولون به واقعی رو انجام داده، همینطور هم اگر نماز را در لباسی که اماره قائم بر طهارت او شده او رو هم انجام بده، اون هم معمولون به واقعی هست. به الله حتی بنابر سببیت هم این نمیگن که فقط اون نمازی صحیح هست که در اما در چیزی خونده باشی که بله در که معدای اماره باشه، اختصاص نیست. اگر اختصاصی هم باشه، حداقل در موارد کشف خلاف در وقت که متعلق تکلیف طبیعی هست، اونجا چنین چیزی نیست دیگه. اونجا یقینا در جایی که شخص قطع به طهارت بقیه لباس ها پیدا کرده، نسبت به یک لباسی قطع به نجاست او پیدا کرده، یقینا در اینجا تعلق تکلیف کسی نمیتونه بگه که متعلق تکلیف خصوص معدای اماره است. پس این وجه اول که قاعده اشتغال بود که در کلام مرحوم آقون ذکر شده، این وجه صحیح نیست، نه به بیانی که مرحومای خویی فرمودن، به بیان دیگر باید اشکال به قاعده اشتغال بشه. اما اون وجه دوم که مرحومای خویی مطرح فرموده است و از اون وجه جواب داده، اون وجه این بود که علم اجمالی پیدا میشه و اینکه بله شخص نماز خونده است در لباسی که اماره به او میگفت که بیانه به او میگفت که این لباس طاهره، ثم انکشف خلاف که این لباس نجس واقعی بود، علم اجمالی پیدا میشه به وجود تکلیفی که مردد هست بین این که به معدای اماره تعلق گرفته باشد که عطا به المکلف، یا به واقع تعلق گرفته باشد که لم یعت به المکلف. این علم اجمالی مرحوم آقای خویی فرموده این علم اجمالی هم منجز نیست، چون این علم اجمالی بعد از اتیان به احد طرف علم اجمالی پیدا شده. این علم اجمالی که بعد از موافقت تکلیف در احد و طرفین پیدا بشود، چنین علم اجمالی منجز نیست، چون شرط تنجیز علم اجمالی اینه که معلوم بالاجمال تکلیف لازم الرعایه علی جمیع تقادیر باشه. تکلیف لازم الرعایه علی جمیع تقادیر باشه. در اگه در یک تقدیر رعایت لازم باشه، در تقدیر دیگر رعایت لازم نباشه، موضوع نداشته باشه، چنین علم اجمالی منجز نیست. مثالش را هم فرمودن، مثل جایی که شخص نذر کرده بود که روزی روزه بگیرد، در روز پنجشنبه خیال کرده بود که بله روز پنجشنبه متعلق نذر هست، روز پنجشنبه. بعد از اینکه روز پنجشنبه را گرفت تمام شد، امتثال کرده صوم را در این روز، بعد از اون علم اجمالی پیدا میکنه که یا روز پنجشنبه بوده بر اون واجب هست، واجب بوده که روزه بگیره، یا روز جمعه. چنین علم اجمالی منجز نیست که احد و طرفینش تکلیف اختزایی نسبت به احد و طرفین ندارد، چون اصلا موضوع منتفی شده، یعنی حاصل شده متعلق تکلیف. فرمودن این علم اجمالی چون بعد از اتیان به معدای اماره حاصل شده، این علم اجمالی منجز نیست. بله اگر قبل از اتیان به معدای اماره علم اجمالی پیدا بشود، قبل از اتیان به معدای اماره علم اجمالی پیدا بشود، اون علم اجمالی منجزه، چون هر هیچ یک از دو طرفش آورده نشده دیگه، بر مکلف لازم است یکی از دو طرف رو بیاورد، موافقت قطعیه واجب می شود. ولی این که قبل از اتیان به معدای اماره علم اجمالی پیدا بشود، این خارج از مورد کلام هست، از محل خارج از مورد کلامه، چون مورد کلام مفروض در مورد کلام اینه که شخص قبل از اتیان به معدای اماره چنین علمی نداره. اونی که پیشش هست اینه که اماره گفته بود که این لباس پاک است و بحث به وظیفه ظاهریه، این را متعلق تکلیف میدانست، علم قبل از اتیان به معدای اماره ندارد. بله فرمایش من مای خویی اینه که در مفروض کلام علم اجمالی بعد از اتیان به معدای اماره پیدا شده و این علم منجز نیست. بله اگر قبل از اتیان پیدا میشد، اون علم منجز بود. این فرمایش مرحوم آقای خویی در جواب به وجه دوم، در اشکال به وجه دوم این بود. ولی با توجه به اون چه که در بررسی جریان قاعده اشتغال گفته شد، معلوم میشه که این علم اجمالی اگر حتی قبل از اتیان به معدای اماره هم پیدا بشود، این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ چون یک طرف علم اجمالی تعلق تکلیف به جامع هست، یک طرفش تعلق تکلیف به خصوص واقع هست. علم اجمالی بین علم اجمالی به تکلیفی که مردد هست به جامع تعلق گرفته است یا به خصوصیت تعلق گرفته، این علم اجمالی منجز نیست، مثل بقیه موارد دوران هم بین اقل و اکثر. نسبت به اون تعلق تکلیف به جامع براءت موضوع نداره، نسبت به شق آخر که تعلق تکلیف به خصوصیت و به نحو تعیین باشد، براءت جاری میشه. پس این که در کلام مرحوم آقای خویی پذیرفته شده که اگر این علم اجمالی قبل حاصل بود، منجز بود، اشکال اینه که نه، از قبلم بود منجز نبود، چون از موارد دوران الامر بین تعیین و تخییر، دوران امر بین جامع و خصوصیت. بلکه حتی اگر دو طرف علم اجمالی را از جامع به خصوصیت نگیریم، حتی اگر متعلق علم، بله، علم اجمالی تعلق گرفته باشه به تکلیفی که مردد هست، به معدای اماره خورده یا به واقع خورده که بعد باید انجام بشه، به خصوص معدای اماره یا به واقع، حتی اگر علم اجمالی دو طرفش را جامع اول خصوصیه نگیریم، بلکه دو طرفش را، یک طرفش را معدای اماره به خصوصیه بگیریم، یک طرفش را واقع به خصوصیه بگیریم، این علم اجمالی قبل از اتیان به معدای اماره هم وجود داشته باشه، چه این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بله در نسبت به اون شق اول که تعلق تکلیف به معدای اماره هست، تعلق تکلیف به معدای اماره هست، این رعایت تکلیف در این قسمت لازم هست و مبرز ماست، چه ما قائل به سببیت بشیم چه قائل به طریقیت بشیم. این شق که معدای اماره قابل انجام هست به خاطر اینکه بیانه قائم شده دیگه، چون بیانه قائم شده قبل از کشف خلاف بیانه وجود داشت، اماره که یک بیانه یکی از مصادیق او هست حجیت دارد، منجز و مؤذر هست. با توجه به منجزیت و مؤذریت اماره ولو قول به سببیت را قائل نباشیم، بلکه کما هو الحق مسلک طریقیت و کاشفیت را قائل بشیم، این شخصی که علم اجمالی داره به این که یا این را باید انجام بدهد یا واقع را باید انجام بدهد، یا معدای اماره را باید انجام بدهد یا واقع را باید انجام بده بعد کشف خلاف، این شخصی که معدای اماره را باید انجام بدهد یا میتواند انجام بدهد، نسبت به این دیگه براءت جاری نمیشه، نسبت به این براءت موضوع نداره، چون حجت بر این قائم شده دیگه. با توجه به وجود حجت بر این که این معدای اماره متعلق تکلیف هست، ولو اماره علا نحوه سببیت حجت نباشه، علا نحوه طریقیت هم حجت باشه، علا یالن در این قسمت براءت موضوع نداره. با توجه به اینکه در یک طرف علم اجمالی براءت موضوع نداره، اجرای براءت در طرف دیگر بلا معارض میشه دیگه، اصل بلا معارض در طرف دیگه جاری میشه. پس اشکال صحیح به این علم اجمالی به تعلق تکلیف اما به معدای اماره یا به واقع اینه که این علم اجمالی منجز نیست، سواء امکان المفروض وجود این علم اجمالی بعد اتیان به معدای اماره، کما این که مورد کلام به تعبیر مرحومای خویی اینه، چه مفروض وجود این علم اجمالی قبل از اتیان به معدای اماره باشه. حتی اگر قبل از اتیان به معدای اماره چنین علم اجمالی پیدا شده باشد، این علم اجمالی علم منجزی نیست. پس این وجه دوم که علم اجمالی باشه، این هم نمیتواند وجوب الاعاده را در موارد کشف خلاف در وقت اثبات بکنه. وجه دوم هم وجه صحیحی نیست، مثل وجه اول که قاعده اشتغال بود. مونده وجه سوم که استصحاب عدم اتیان به مسرق باشه، که مرحوم آخون فرموده اینجا در کشف خلاف در وقت حکم به وجوب الاعاده می شود، لاصالت عدم الاتیان به ما هو مسرق للتکلیف. آیا این استصحاب جاری می شود و با جریانش اثبات می کنه وجوب الاعاده را، یا اینکه این استصحاب جاری نمی شه؟ یا به خاطر اینکه اصلا فی حد نفسهی مقتضی جریان نداره، یا اگر مقتضی جریان هم داشته باشه ولی مانع از جریان وجود داره. اصل دیگر، قاعده دیگه در بین هست که حاکم بر او هست یا رافع موضوع او هست، نمیذاره که این استصحاب جاری بشه. در مجموع به این استصحاب عدم الاتیان به مسقط سه تا اشکال مطرح شده، سه تا اشکال به این استصحاب عدم الاتیان به مسقط هست. اشکال اول که بله در کلام مرحوم اصفهانی متعرض شدن، در کلام مرحوم آقای حکیم هم متعرض شدن و از این جواب دادن. اشکال اول اینه که استصحاب عدم اتیان به مسقط جاری نمیشه، چون در جریان استصحاب شرط است که مستصحب یا حکمش خودش حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی باشه. اینکه مسقط آورده نشده، این نه حکم شرعی هست نه موضوع حکم شرعی. بله لازمه عقلی عدم الاتیان بالمسقط، لازمه عقلیش بقای تکلیفه، ولی اینجور نیست که خود او موضوع حکم شرعی باشد یا به نفسه حکم شرعی باشه. این اشکال اول. از این بله نسبت به این اشکال، اشکال اول که شرط اینجا مستصحب شرط جریان استصحاب را نداره به خاطر اینکه حکم شرعی نیست یا موضوع حکم شرعی نیست، نسبت به این جوابهایی میشه داد. یک جواب، جوابی است که خود مرحوم اصفهانی دادن بعد از این اشکال را مطرح کردن، و اون اینه که شما اگر در اجرای استصحاب در عدم الاتیان به مسقط اشکال دارید، ما استصحاب را عوض میکنیم، میگیم مراد مرحوم آخون از استصحاب در اینجا استصحاب بقای تکلیفه، استصحاب خود همون اشتغال، اون تکلیفی که آمده بود به سراغ مکلف، ذمه مکلف را مشغول کرده، شک میکنیم که اون تکلیف باقی هست یا باقی نیست. مرحوم آقای تبریزی هم در توضیح این استصحاب فرمودن این از قبیل استصحاب قسم ثانی از اقسام کلی هست دیگه. بالاخره تکلیف اون اول وقت، تکلیف به صلات متوجه مکلف شده است، نمیدانیم که آیا تکلیف بله به معدای اماره تعلق گرفته است که امتثال شده باشه، با امتثال ساقط شده باشد، یا به واقع تعلق گرفته که همچنان باقی باشه، همچنان باقی باشه. خب اینجا میشه از قبیل استصحاب در قسم ثانی از اقسام کلی. مرحوم اصفهانی فرمودن چون به استصحاب عدم الاتیان به مسقط اشکال میشود از جهتی این که عدم الاتیان به مسقط نه خودش حکم شرعی هست نه موضوع حکم شرعی هست، باید کلام مرحوم آخون رو حمل بکنیم بر این که استصحاب را در مستصحب خود اشتغال و ذمه هست، خود همون تکلیفی است که متوجه مکلف شده. این یه جواب. جواب دیگه اینه که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده و بله در امثال این موارد این جواب داده میشه از این اشکال، عبارت از اینه که جواب دوم اینه که این که در جریان استصحاب شرط هست که مستصحب یا به نفسهی حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشه، اصل این قاعده اساسی نداره. موارد جریان استصحاب منحصر در این موارد نیست، آیه وارد نشده، روایتی که این شرط رو برای جریان استصحاب بیان بکنه که نیومده. اونچه که باعث شده در جریان استصحاب بعضیا بگویم که یا باید مستصحب حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی باشه، به خاطر اینکه اگر هیچ کدوم از اینا نباشه تعبد به بقا لغو میشه، و وقتی خودش حکم شرعی نباشه، موضوع حکم شرعی هم نباشه، بی ارتباط به شارع میشه. وقتی بی ارتباط به شارع شد، اینکه شارع بخواد تعبد بکنه به مکلف بگه تو متعبد به وجود به بقای این هم بشه این لغوه. ولی این لغویت در جای پیدا می شود که اون مورد استصحاب به هیچ نحوی مرتبط به شارع نباشه، ولی اگر ارتباط به شارع داشته باشه به طوری که امرش به ید شارع باشه ولو خودش حکم شرعی نباشه، ولو موضوع حکم شرعی نباشه، اونجا هم استصحاب میشه جاری بشه. این که متعلق تکلیف حاصل شده است یا حاصل نشده است، شارع قبول میکنه این را یا قبول نمیکنه، این امر مطلبی است که امرش به ید شارع هست. روی این حساب در موارد قاعده تجاوز، قاعده فراق، اونجا تعبد شرعی شده است به این، و حال اینکه اونجا این که رکوع انجام شده نه موضوع حکم شرعی است نه خود حکم شرعی است، ولی چون حصول متعلق و عدم حصول متعلق امری است که شارع میتواند در او تصرف بکنه، تعبد به او بکنه، بگه من اینجا قبول دارم به عنوان مساق امتثال قبول دارم، اونجا قبول ندارم، به نظر من امتثال حاصل نشده، چون این وجود متعلق تکلیف یا نفی متعلق تکلیف در خارج، نفی وجود متعلق تکلیف در خارج امری هست که قابل تصرف شارع هست، قابل تعبد هست، اینجا استصحاب در این موارد شرط جریان را دارد. اونی که در حقیقت شرط جریان استصحاب هست اینه که در مستصحب امری باشه که قابل تصرف شارع باشه، قابل تعبد شارع باشه. خب اینجا هم مسئله تحقق متعلق تکلیف و عدم تحقق امری است که در اختیار شارع هست دیگه. استصحاب عدم الاتیان به متعلق تکلیف معناش این که شارع میگه من اینجا قبول ندارم که متعلق تکلیف من حاصل شده باشه، همونطور که در موارد جریان قاعده فراق و تعبد شما میگید اونجا تعبد از نای شارع ممکن هست که شارع بگوید که رکوع من قبول، به نظر من رکوع انجام شده، من قبول دارم این عمل که به عنوان تحقق رکوع قبول دارم، یا تحقق صلات مع شرائط که مجرای قاعده فراغه اینو قبول دارم، چطور در اونجا میگید صحیح است اینجا هم صحیح؟ این اشکال، این جواب دوم. جواب سوم اینه که در اینجا حتی اگر ما قائل به این بشویم که مجرای استصحاب یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشه، اگر همون زیغ را در جریان قاعده استصحاب هم قبول کرده باشیم، ولی در ما نحنفی اون شرط وجود داره. چرا؟ به خاطر اینکه هر تکلیفی در بقا مشروط به عدم اتیان به متعلق تکلیف است. هر تکلیفی در بقا مشروط به عدم اتیان به صرف الوجود متعلق تکلیف هست. مقصود از مسقط التکلیف یعنی متعلق تکلیف دیگه. خب اینجا با توجه به اینکه هر تکلیفی در بقا مشروط به عدم حصول متعلق تکلیف هست، با اون بیانی که قبلا گفته شده در کلام مرحوم های تبریزی هم در موارد متعددی تکرار شده این قاعده، که وجهش اینه که چون اهمال در مقام ثبوت که معنا ندارد، تکلیف در بقا یا باید مطلق من حیث وجود متعلق باشد یا باید مقید به او باشه، مطلق نمیتونه باشه، حتی اگر متعلق تکلیف حاصل شده باشه تکلیف باقی باشه معنا نداره، پس حتما تقید داره. و با توجه به این که از قیود بقای تکلیف، از شرایط بقای تکلیف، از شرایط تکلیف در بقا عدم حصول متعلق تکلیف هست، یعنی حصول متعلق تکلیف به عنوان غایت، به عنوان غید در خود تکلیف عقد شده است، استصحاب را در غید و تکلیف، در موضوع تکلیف در حقیقت ما جاری میکنیم. این حصول المتعلق و عدم حصول المتعلق معقود در موضوع تکلیف میشه. اون قاعده که شما گفتید مستصحب یا باید خودش حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی، اینجا برای شما موضوع حکم شرعی درست کردیم. این اشکال اول به استصحاب عدم اتیان به مسقط. اشکال دومی که به استصحاب عدم اتیان به مسقط شده و در کلام مرحوم های حکیم هست، حاصل این اشکال اینه که این استصحاب از قبیل استصحاب فرد مردده. این از قبیل استصحاب فرد مردد هست. چرا؟ چون در اینجا بعد در این موارد اگر اینجا شک ما در حقیقت در اینه که ماهو و متعلق و تکلیف و مسقط و تکلیف آیا خصوص آیا معتیون به هست که قول به سببیت اماره این اختزارا داره. اگر اماره علا نحو سببیت حجت باشد متعلق تکلیف معدای اماره هست که عطا بهل مکلف. اگر اماره علا نحو طریقیت حجیت داشته باشه مسخط و تکلیف و متعلق و تکلیف واقع هست، همون صلات در لباس طاهر واقعی هست که لم یعت بهل مکلف. خب اینجا میشه مثل بقیه موارد استصحاب در فرد مردد که استصحاب در فرد مردد جاری نمیشود. پس این استصحاب اینطور نیست، استصحاب در بله غیر فرد مردد استصحاب در فرد معین نیست تا قائل به جریان او بشیم. استصحاب از قبیل استصحاب در فرد مردد و استصحاب در فرد مردد هم جاری نمیشه. اشکال دوم اینه، و به این اشکال بنابر مبنای کسانی وارد می شود که در فرد مردد استصحاب را جاری نمی دانند. ولی اگر گفتیم استصحاب در فرد مردد هم جاری می شود که عده‌ای از اعلام قائل به این شده اند، مرحوم های خویی، مرحوم های تبریزی قائل به این اند که در موارد فرد مردد هم استصحاب جاری می شود، دیگه این اشکال دوم جا وارد نمی شود. این اشکال روی حساب اشکال دوم علا بعض المبانی به این بله استصحاب وارد میشه، نه علی جمیع المبانی. اشکال سوم در نسبت به این استصحاب اینه که این استصحاب جاری نمیشه ولو در فرد مردد هم استصحاب را جاری بدونیم، ولی در امثال مقام این استصحاب جاری نمیشه که استصحاب تکلیف باشه به لحاظ بقا که مرحوم اصفهانی فرمودند، چه استصحاب عدم الاتیان به مسقط باشد که در ظاهر کلام خود مرحوم آخوند هست. این استصحاب در این موارد برای استصحاب در این موارد جاری نمیشه. چرا استصحاب در این موارد جاری نمیشه؟ روی همون نکته ای که در بحث اقل و اکثر ارتباطی بیان شده که بعضی ها برای وجوب الاحتیاط در اقل و اکثر ارتباطی گفتن ما به استصحاب تمسک میکنیم، میگیم که مکلف اگر اقل را انجام داد و سوره را انجام نداد شک در بقای تکلیف میکنه، استصحاب میکنیم تکلیف باقی هست، استصحاب اقتضای بقای این تکلیف را میکنه. این استصحاب زنده است تا وقتی که مکلف اون جزء مشکوک را رعایت بکنه. تا وقتی که جزء مشکوک را رعایت نکرد استصحاب یقهش را رها نمی کنه. برای اینکه از این استصحاب فرار بکنه باید اون جزء مشکوک را انجام بده، نتیجه میشه وجوب الاحتیاط به اتیان اکثر. اونجا بعضیا اینجور گفتن، از این نسبت به این بیان اشکال شده است. اشکالم عبارت از اینه که این استصحاب در این موارد جاری نمیشه، چون استصحاب بله با توجه به این که قبل از اتیان عمل اون وقتی که تکلیف به وجود واقعیش به وجود وجدانیش محرز بود، به خاطر اینکه مورد از موارد جریان براءت بود شارع ترخیص داده است در اهمال نسبت به اون مشکوک، گفته شما به واقع را رعایت نکنید، از جهت جزء مشکوک من کاری با شما ندارم، بی رعایت تکلیف در قسمت مشکوک برای شما لازم نیست. و وقتی خود شارع ترخیص داده قبل از اتیان به متعلق تکلیف، قبل از تصدی مکلف للامتثال خود شارع ترخیص داده، دیگه اون وقت با توجه به ترخیص شارع مجالی برای استصحاب بقای تکلیف باقی نمیمانه، چون تکلیف اگر به وجود وجدانیش اقتضایی نداشته باشد به خاطر ترخیص خود شارع به تعبیر مرحوم تبریزی، خود صاحب مسئله فرموده که لازم نیست از این جهت شما رعایت بکنید، از جهت جزء مشکوک واقع را رعایت بکنید، خود صاحب مسئله وقتی که ترخیص داده دیگه معنا نداره که با استصحاب بقای تکلیف بخوایم بگیم که بر مکلف لازم هست که این امر مشکوک را در این قسمت جاری بکنه، رعایت بکنه و بله احتیاط بکنه در این قسمت. از این دیگه فرض کردیم که با توجه به اینکه برمیگرده اینکه تکلیف به جامعه متعلق شده است یا به خصوصیت، مورد از این موارد دیگه به لحاظ تعلق تکلیف به لحاظ مرحله حدوث شک برمیگرده به دوران الامر بین تعیین و تغییر، به لحاظ حدوث اگه شارع گفت تعین در کار نیست، اون شق جامعه اکتفای به اون جامعه ممکن هست برای شما، مرخصی است در امتثال اون جامعه، اگه شارع به لحاظ مرحله حدوث با اجرای براءت یه چنین ترخیصی به مکلف داد، دیگه استصحاب بقای تکلیف نمیتونه کاری بکنه، استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف هم نمیتونه کار بکنه، چون استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف نهایتش اینه که بقای تکلیف رو درست بکنه، همونطور که استصحاب بقای تکلیف نمیتونه اقتضایی داشته باشه، استصحاب عدم اتیان، استصحاب موضوعی هم که عدم الاتیان به مسقط تکلیف به متعلق تکلیف باشه، اینم نمیتونه اقتضایی داشته باشه. جاری نمیشه دیگه استثناء این علی گفتن از مواردی که براءت حاکم بر استثناء هست، مقصود حکومت اصطلاحی نیست، یعنی با جریان براءت دیگه مجاری برای جریان استثناء نیست، یکیش اینجاست که چون براءت جاری میشود دیگه استثناء اینجا موضوع نداره، اقتضایی نداره. پس فرمایش مرحوم آخون در وجوب الاعاده در موارد کشف الخلاف در وقت که مرحوم آخون فرمود در تقدیر رابع که شک داریم اماره علی نحو سببیت حجت هست یا علی نحو طریقیت حجته، به لحاظ وجوب الاعاده باید حکم به وجوب اعاده بشه، اجزا در کار نیست، این فرمایش تمام نشد، چون قول به وجوب الاعاده سه تا وجه داشت که هیچ یک از این سه تا وجه تمام نبود، نتیجه میشه که قسمت اول فرمایش مرحوم آخون در نقطه رابعه تمام نبود، اما قسمت دوم که وجوب القضا بعد انکشاف در خارج وقت داشت. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.